با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی برنامه را هم شفیق عیار پیش میبرد. در این 60 دقیقه سقوط دومین شهر به دست طالبان در یک شبانه روز گذشته، پس از زرنج امروز طالبان وارد شهر شبرغان شدند.
نن بیا پر خرابانی بریدونا پیل کردی زن قسمتون تا حرارت دیدی دی ولی تا زندان زو کنه.
امروز حمله ها را بار دیگر بالای شهر آغاز کردند و بخشای را تصرف کردند، اما نیروهای تازه نفس منسجم شدند.
چی شد که دو شهر در یک شبانه روز سقوط کرد؟
اینا فکر کردن که اگر ولسوالی را دولت میگیره بنام برازیا چیزی باقی نمیره. بنام بیتنین را همی بود که بالای مراکز شهرها حمله خود دوام بده.
نگرانی های نهادها و خبرنگاران پس از آن که رئیس مرکز رسانه های حکومت در کابل ترور شد.
ترورهای هدفمند علیه رسانه ها و کارکنان رسانه ای و همکاران رسانه ای دوباره دار آغاز میشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که طالبان 27 غیر نظامی را در ولسوالی مالستان غزنی کشتند.
بعدن ما هیچ کاره نبود، ملکی بود دیگه. 10 سال با افتاد ایران شهید کرده و پایتان هم بود.
در جهان 7 کشور بزرگ صنعتی ایران را به حمله بر کشتی نفتکش در سواحل عمان متهم کردند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آزادی و شنوندگان. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ. مقام ها تایید می کنند که طالبان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را تصرف کردند. دست کم 11 غیر نظامی در جریان درگیری های دیشب در شهر قندوز جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. و اسرائیل حملات هوایی را بر دو هدف در نوار غزه امروز انجام داد. مشروع خبرها. مقام ها می گویند که طالبان کنترل شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را در دست گرفتند. یک مقام پلیس این ولایت در گفتگو با رادیو آزادی امروز تایید کرد که شبرغان را طالبان تصرف کردند. او به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود. از سوی دیگر قادر مالیه معاون والی جوزجان هم در گفتگو با خبرگزاری های فرانس پرس و دی پی ای جرمنی تایید کرده که شبرغان سقوط کرده است. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت امروز گفت که مقر ولایت جوزجان، قماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی این ولایت در شهر شبرغان به دست این گروه افتادند. یک روز پیش طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. پس از آغاز خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، طالبان حملات خود را تشدید بخشیدند. یک مقام صحی ولایت قندوز میگوید که دستکم 11 غیر نظامی در جریان درگیری دیشب در شهر قندوز جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. دکتر سانالا فضلی رئیس صحت‌عامه قندوز امروز شنبه به رادیو سوری گفت که کشته شده ها و زخمیان به شفاخانه حوزوی قندوز انتقال داده شدند. او افزود:
صرف زخمیانو که دو نفر نظامیان
در میان زخمیان صرف دو تن از نظامیان موجودند، دیگر همه ملکی ها هستند. در مجموع 38 نفر زخمی و 11 نفر جان باختند.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، طالبان دیشب از 4 استقامت بالای شهر قندوز حملاتی را انجام دادند و درگیری میان جنگجویان این گروه و نیروهای امنیتی تا صبح امروز ادامه داشت. مقام های امنیتی قندوز گفتند که حملات طالبان را عقب زدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. آمریکا و بریتانیا از شهروندان خود در افغانستان خواستند که این کشور را فوراً ترک کنند. سفارت آمریکا در کابل در یک هشدار امنیتی در توییترش امروز گفت که شهروندان آمریکا در افغانستان با استفاده از پروازهای تجارتی از این کشور بیرون شوند. پیش از این حکومت بریتانیا به تمامی شهروندان این کشور هشدار داد که به دلیل اوضاعی روبه و وخامت امنیتی فوراً افغانستان را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه بریتانیا دیروز از شهروندان این کشور خواست که از افغانستان بیرون شوند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل حملات هوایی را بر دو هدف در نوار غزه امروز شنبه پس از آن انجام داد که تندروان مسلح بالونهای آتشزا را به داخل اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل گفت که تیاره های جنگی به یک محوطه نظامی حماس و یک محل شلیک راکت حملات را انجام دادند. 4 بالون آتشزا روز گذشته در یک منطقه زراعتی اسرائیل در نزدیک نوار غزه سبب حریق شد. از تلفات در هر دو رویداد هنوز گزارش نشده. بالون ها پس از آن پرتاب شدند که اردوی اسرائیل بر لبنان در پاسخ به شلیک راکت ها توسط حزب الله آتش باری کرد. حزب الله یک متحد گروه حماس است. اردوی ایالات متحده و کشورهای عضو G7 ایران را به خاطر حمله بر تانکر نفت در هفته گذشته در خلیج عمان مقصر دانستند. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده دیروز در خبرنامه گفت که شواهد در مورد حمله تیاره بی سرنشین بر تانکر را گردآوری و آزمایش کرده. بر اساس خبرنامه، متخصصان آمریکایی بر بنیاد شواهد به این نتیجه رسیدند که تیاره در ایران ساخته شده. در همین حال کشورهای عضو G7 در اعلامیه مشترک آنچه را حمله غیر قانونی بر تانکر خواندند نکوهش کردند. تهران هرگونه نقش در این حمله را رد کرده. و به سلسله مسابقات تابستانی المپیک، امریکا در بازی باسکتبال مردان فرانسه را شکست داد و مدال طلا گرفت. امریکا در بازی امروز فرانسه را با تفاوت 7 نمره از پیش رو برداشت. از سال 2000 به این سو نخستین بار است که فرانسه به مرحله نهایی بازی های باسکتبال المپیک رسیده بود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:57 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. طالبان به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان رسیدند و در حال حاضر درگیری میان دو جانب در جاده های شهر ادامه دارد. وزارت داخلی افغانستان گفته که طالبان صبح امروز حملات را بر شهر شبرغان از سر گرفتند و بخشی از این شهر را تصرف کردند. طالبان ویدیویی را نشر کرده و ادعا میکنند که قماندانی امنی این ولایت را تصرف کردند. بیشتر در این گزارش.
پس از تصرف شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، طالبان بخشای از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را نیز تحت کنترل درآوردند. منابع حکومتی در محل گفتند که طالبان صبح امروز حمله بر شهر شبرغان را از سر گرفتند و در حال حاضر درگیری در جاده های این شهر ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویتر خود ویدیوی را پخش کرده که نشان می دهد جنگجویان این گروه فرماندهی پلیس جوزجان را تصرف کردند. طالبان همچنین ادعا کردند که کنترل دفتر والی، شاروالی و بخشای دیگر از شهر شبرغان را نیز به دست گرفتند. وزارت داخله افغانستان گفته که نیروهای امنیتی شب گذشته مانع حمله های طالبان بر شهر شبرغان شدند و این گروه به عقب نشینی وادار شد، اما صبح امروز حملات خود را از سر گرفتند. میرویس تانکزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی تاکید کرد که به زودی این شهر از حضور طالبان پاکسازی خواهد شد.
نن بیا پر خرابانی بریدونه پیل کردی زین قسمتون تا حرارت دیر دی ولی تا زنده میز وکنه.
امروز حمله ها را بار دیگر بالای شهر آغاز کردند و بخشای را تصرف کردند، اما نیروهای تازه نفس منسجم شدند. طالبان تلفات سنگینی را متحمل شدند. در 24 ساعت گذشته بیش از 100 طالب کشته شده اند و جسدهایشان در میدان جنگ مانده است. عملیات به شدت ادامه دارد و مقاومت شدید علیه طالبان وجود دارد. همچنین برای پیشرفت در درگیری و تصفیه این شهر از حضور طالبان نیروها منسجم شدند.
طالبان با پخش اعلامیه مدعی شدند که مراکز ولایت‌های نیمروز و جوزجان را تصرف کردند و به کارمندان دولتی اطمینان دادند که از شهر فرار نکنند و به گونه عادی به کار و زندگی خود ادامه بدهند. اما اجمل عمر شینواری سخنگوی نیروهای امنیتی افغانستان در پیام به رادیو آزادی سقوط شهرهای شبرغان و زرنج به دست طالبان را رد کرد و گفته که در این دو شهر نیروهای امنیتی افغان سخت مقاومت می کنند. در همین حال طالبان شب گذشته به فیض‌آباد و طالقان مرکزهای ولایت‌های بدخشان و تخار نیز حمله کردند. مقام‌های محلی این ولایت‌ها گفتند که حمله طالبان را عقب زده و تلفات سنگینی به این گروه وارد کردند. در این حال فرماندهی قل اردوی 215 میوند با پخش اعلامیه گفته که در یک شبانه روز گذشته 276 طالب به شمول 30 عضو شبکه القاعده در ولایت‌های هلمند و نیمروز کشته شدند. در خبرنامه آمده که عبدالخالق مشهور به آکا عابد مولوی والی نامنهاد طالبان برای نیمروز نیز مشمول کشته شدگان است. وزارت دفاع نیز ادعا کرده که در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های ننگرهار، لوگر، غزنی، پکتیا، میدان وردک، کندهار، هرات، هلمند، فرا، جوزجان، سمنگان، تخار، بغلان و کاپیسا 385 طالب کشته شدند. طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. هرات، کندهار، لشکرگاه، فیض‌آباد، طالقان، زرنج و شبرغان شهرهای هستند که طالبان برای تصرف آن حمله های گسترده را براه انداختند. اما حکومت گفته که این گروه توانایی نگهداری هیچ شهر و محله را ندارد.
سقوط دومین شهر به دست طالبان و بر اساس گزارش ها جنگ امروز در چندین منطقه در شهر ادامه یافت و زندانیان هم از سوی طالبان آزاد شدند. با آنکه تا اکنون مقام های محلی در این مورد جزئیات نمیدند، اما خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد که تقریبا تمامی ساختمان های دولتی به شمول ولایت و قماندانی امنیه به دست طالبان سقوط کرده است. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی را از شمال افغانستان با خود داریم. سلام بر شما. در برنامه ساعت یک صحبت کردیم با شما و حالا چی میگذره در شهر شبرغان و چی خبر تازه است؟
با سلام مجدد همکار عزیز، شهر تا اکنون خاموش است. طالبان در تمام ادارات دولتی حاکم شده. اردوی ملی لوای دوم جنگلباغ شبرغان است. بعد از چاشت امروز ترک کرده، طالبان به جایشان جا و جا شدند. ولسوالی خوجدوکو زادگاه مارشال دوستم هم سقوط کرد. یک مقام پلیس که نخواست نامی از گرفته شده گفت که شبرغان از دست رفت. اما فعلا مارشال دوستم نیروهایش را دوباره به سمت شهر هدایت داده. این نیروها پیش از چاشت امروز به یتیم تاق عقب نشینی کرده بودند و شمول خود پسر مارشال دوستم بر فعلا در کمربند عبوری سلطان کوت پیش آمدن و سنگر گرفتن. طالبان هم در مقابل سوپرمارکت هدایت واقع سرک هزار فامیل شهر شبرغان خط دفاعی ایجاد کردند. منابع محلی میگویند اگر نیروهای کمکی برسه بر نیروهای دولتی، جنگ شدید دوباره آغاز خواهد شد.
شهر آرام و خاموش هست به این معنا که به صورت مکمل تحت اداره طالبان در آمده، در هیچ منطقه نیروهای امنیتی حضور ندارند؟
بله فعلا روی سرکا در تمام کوچه و پس کوچه ها گفتم که ادارات دولتی طالبان گشت گذار میکنن و حاکم هستن و بیرق سفیدشون هم بلند کردن و مقامات امنیتی که نمیخواهند نامی از اونا برده شود تایید میکنند که شهر شبرغان مکمل به دست طالبان سقوط کرده.
شبرغان مرکز جوزجان، زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم، چقدر در شمال افغانستان مهم است و سقوط شهر چی پیامد میتونه داشته باشه؟
بله، شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان سالهای سابق یک شهر صنعتی است. شهر شبرغان شهرهای وصل کننده بندر تجارتی آقینه را به مرکز کابل کشور است و سوی هم تأسیسات مهم نفتی و گازی در این شهر موجود است و یگانه مارشالی که در سطح کشور در مقابل طالبان استادگی کرده می جنگه. صادرات قالین، پوست، تولید نباتات کمیاب زراعتی و از هر لحاظ برای دولت و طالب مهم بوده و طالبان از سی ماه به این سو قصد ورود به این شهر را داشتند که امروز تا حد موفق شدن به این شهر بیاین و تحت کنترل خود بیاورند.
تشکر. باز هم در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی بیشتر از شما میشنویم. شنونده عزیز، با سقوط شهر شبرغان نیروهای امنیتی از اونجا عقب نشینی کردند. در حال حاضر گروه طالبان تقریبا تمامی ساختمان‌های دولتی به شمول مقام ولایت و قمندان امنیه را در دست داره. نبردها ادامه دارد. دیروز هم شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز به دست گروه طالبان سقوط کرده بود. اما این اقدام چگونه به اجرا گذاشته شده؟ چرا حالا طالبان بیشتر رخ به سوی شهرها کردند؟ در این مورد سید سمی عباس با عتیق الله امرخیل از آگاهان نظامی گفتگو کرده. آقای امرخیل به این باور است.
این یک تغییر تاکتیک بوده. زمانی که دولت اعلان کرد که ولسوالی های را که طالبان تصرف کردن، ما انقریب پلان خود ساختیم و میخواییم اینا را پس بگیریم، ما قدرت و قوت زیر هم داریم. اینا فکر کردن که از دسترفتن ولسوالی ها در این مقطع زمانی که اینا یک پیشرفتن داره و دست بالا هم دارن، اگر ولسوالی را دولت میگیره بنام برازیه چیزی باقی نمیره بنام، بهترین را همی بود که بالا مراکز شهرها حمله خود دوام بده تا توجه دولت به طرف از ولسوالی ها به طرف شهرها بکشانه. گرچه خودشان خوب اعلان میکنند که ما به خاطر ازی که دولت و امریکای ها همون چیزی را که ما پیشنهاد کرده بودیم و خواهش بودیم قبول نکردن، از این خاطر ما بالای شهرها حمله کردیم. و بر هر صورتش مسئله اساسی سر عزیز که یک تغییر تکتیک است و همچنین یک مسئله هست که در خود تکتیک این مسئله بسیار واضح است که اگر می خواهد که موافقت به دستورن، پلان اساسی طرف مقابل باید برهم بزنین، یعنی او را مختل بسازین.
ولایت نیمروز بدون کدام دفاع به طالبان تقریبا تسلیم شد. آیا یک عقب نشینی از طرف دولت است و آیا که قوای دولت قدرت دفاعی ندارن و یا در عقب از کدام استراتژی نهفته؟
نه موضوع استراتژی است، نه موضوع قدرت است. یک تعداد استها، یک تعداد ولسوالی ها همیت بدون جنگ تسلیم شدن، طرفدارای طالبان دموجه بودن. توسط تبلیغ بسیاریت اگر شما شنیده باشین، اسماعیل خان یک گپ بسیار قاطعی زد، گفت زمانی که ما به عملیات شروع کردیم در داخل شهر، یک تعداد ملاهایی که در مسجدها بودن اونا به طرفداری طالب از ما خواستن که باید با طالبان تسلیم شو و بیعت بکنه. در زرنج خود والی و کسایی که دموجه بودن با طالبان تعهد کردن، خودشان فرار کردن به طرف ایران و بدون جنگ زرنج برش تسلیم کردن. خب برای پس گرفتن زرنج یک وقت به کار است، یک زمان به کار است. دولت قوتای جهانی هم ندارن که فورا نجبرن و بگینن چرا او مربوط به قول اردوی میوند است. قول اردوی میوند هم یک جنرال بسیار قوی دوجه است، البته تودابی خود خواد گرفت، ولی مسئله به اساس یک سازش شده.
خب قدم بعدی چی خواد بود آقای امرخیل؟
قدم بعدی خو بخوایی یا نخوایی، خو دولت امروز یک تعداد چیز خدا را نیست، قوت خدا را که نیست که بی قوت را بیخی. مثلا بعدی طور است که حتما اینا تدابیر خود میگیرن برای گرفتن زرنج. امکان در دید روزا ما شاید خواد بودیم که به کار خواد کرد.
عتیق الله امرخیل از آگاهان نظامی در مورد تحولات اخیر و سقوط دو شهر مهم با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت حالا 5:18 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از ترور دواخان میناپال، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان، نگرانی‌ها از افزایش قتل‌های هدفمندانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای جدی‌تر شده است. مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان، نی گفته که وضعیت جاری برای فعالیت رسانه‌ها و کار خبرنگاری بسیار دشوار است. در این حال شمار از خبرنگاران گفتند که با چالش‌های جدی روبرو‌اند و برای آینده‌شان سخت نگرانی دارند. وزارت داخله ما گفته که کار برای امنیت جان خبرنگاران و بررسی موارد تهدید بر آنها به شدت جریان دارد. جزئیاتش در این گزارش.
قتل دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان زنگ خطر را برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان به صدا درآورده است. سازمان حمایت کننده رسانه های آزاد نی گفته که این خطر نباید دست کم گرفته شود. مجیب خلوتگر رئیس این سازمان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که درگیری های اخیر در شماری از ولایت ها فعالیت برخی رسانه ها را نیز متوقف کرده است.
یک زنگ خطر نیز به صدا آمد و او زنگ خطر است که ترورای هدفمند علیه رسانه ها و کارکنان رسانه ای و همکاران رسانه ای دوباره داره آغاز میشه و از همه مهمتری که طالبان رسماً مسئولیت پذیرفتند. تا حال در مورد ترور کارمندان رسانه ای چون این مسئله نبوده. در حال حاضر تعداد زیاد رسانه های ما متوقف شده.
دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه های حکومت پس از چاشت روز جمعه در جاده دارالامان کشته شد. مسئولیت کشتن آقای مینپال را طالبان بر عهده گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که دواخان مینپال خبرنگار نبود، بلکه به گفته او مسئول دستگاه تبلیغاتی حکومت بود. در این حال سفارت آمریکا در کابل در توییت نوشته است که در مناطق تحت کنترل طالبان تلاش برای خاموش کردن آزادی بیان و تعطیل کردن رسانه ها جریان دارد، چیزی که طالبان آن را رد می کنند. در همین حال بریتانیا به تازگی گفته که خبرنگارانی را که با رسانه های آن کشور در افغانستان کار کرده اند و زندگیشان با خطر مواجه است به آن کشور انتقال می دهد. شماری از خبرنگاران نیز در وضعیت کنونی نگران سرنوشت خود هستند. حسین احمدزی یکی از خبرنگاران افغان به رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای تامین امنیت آنها اقدام جدی روی دست گیرد.
خیلی از نگرانی‌های دارم در رابطه با آینده و سرنوشت خودم که بالاخره در افغانستان چی خواهد شد، اوضاع افغانستان چقدر بدتر می‌شود، به خصوص در بخش خبرنگاران که روزمره اینا با قتل‌های هدفمند روبرو می‌شن، حتی اینا جان و مالشان در اینجا حفظ نیستن، بالاخره چی خواهد شد در رابطه با سرنوشت خبرنگاران افغانستان. ما خیلی از تشویشات با خود داریم.
نگرانی خبرنگاران و نهادهای دفاع از آنها پس از تجدید درگیری در افغانستان و کشته شدن شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی مانند الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند و شماری خبرنگاران دیگر در غزنی، کابل، غور و غیره افزایش یافته است. در همین حال میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که تامین امنیت خبرنگاران، کارکنان رسانه‌ای و فعالان مدنی مهم است و برای بررسی تهدیدها بخش‌های جداگانه کار می‌کنند.
موږ په دې برخه کې خبرنگارانو د قضایا او د څېړنې او مدیریت تر تحقیقات
در این زمینه و برای بررسی قضایای خبرنگاران اداره ویژه وجود دارد تا به آن رسیده شود. اگر به زندگی و آدرس خبرنگار تهدید باشد، اداره ویژه مورد بررسی قرار می دهد. ما در این زمینه کارهای کرده ایم و روی تست
وزارت د صلاحیتونو په محدوده کې دي هغه څه مکړی دي.
عبدالله مینپال برادر دواخان مینپال به رادیو آزادی گفت که او 42 سال داشت و باشنده اصلی ولایت زابل بود. از آقای مینپال دو پسر و سه دختر به جای مانده است. پیکر آقای مینپال روز شنبه با حضور دوستان او شماری از مقامهای دولتی و نمایندگان رسانه ها و فعالان مدنی در محوطه شورای ملی در کابل به خاک سپرده شد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. 5:23 دقیقه با وقت افغانستان شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان 27 غیر نظامی را در ولسوالی مالستان ولایت غزنی کشتند و 10 تن دیگر را هم زخمی کردند. این کمیسیون در گزارش تازه‌اش که امروز نشر کرد گفته است طالبان پس از تصرف مرکز و 4 اطراف ولسوالی مالستان به تلاشی خانه به خانه پرداختند و شماره از غیر نظامیان را به قتل رساندند. طالبان اما کشتار غیر نظامیان در این ولسوالی را رد می کنند. بیشتر در گزارش.
پس از تصرف ولسوالی مالستان ولایت غزنی به دست طالبان در 4 هفته پیش، گزارش هایی از کشته شدن شمار از غیر نظامیان به دست طالبان منتشر شد. برخی از باشندگان این ولسوالی گفتند که طالبان بستگان آنان را کشتند. اسمت الله یکی از باشندگان آنجاست. او به رادیو آزادی گفت که طالبان پدر 60 ساله اش را که مشغول دهقانی بود کشتند و حدود 250 هزار افغانی اش را هم که حاصل فروش مالش بود نیز بردند.
پدر ما دنم لکفانی جور کده بود، قرار بود که بریم اردم یا هندوستان بریم یا مثلا آلمان بریم. و هم که دست طالبان افتاد و پدر ما هیچ کاره نبود، ملکی بود دیگه. دست طالبان افتاد و هم شهید کده و پیسان هم بود.
رضا باشنده دیگر این ولسوالی میگوید طالبان پس از تصرف این ولسوالی دو برادرش رمضان 31 ساله و اسحاق 29 ساله را کشتند.
برادرای ما هر دوش یک فروش بودن. بعد زمانی که ولسوالی را گرفت ما میخواستم خود از منطقه دور کنیم که از درست دور باشیم. باز به چکپوینت طالبان خوردیم، هر دوش را گرفت. باز تذکره تلویش تذکره نداشت تا ما رفتیم تذکرهش را آوردیم و هر دوش را یک بار که دادن. بسیار به طور فضیه بار دادن، در قلبش زده بود، در چشمش زده بود، در پای دیشش هم زده بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر اخیراً در پی طرح چنین ادعا و همچنین گزارش های رسانه ها اقدام به مستندسازی آنها کرده است. این کمیسیون روز شنبه گزارش خود را در این زمینه پخش کرد. بر اساس این گزارش، طالبان پس از هجوم به ولسوالی مالستان غزنی در نزده سرطان به بازرسی خانه های مردم پرداختند و شماره از غیر نظامیان را کشتند. در گزارش این کمیسیون آمده که طالبان 48 تن را کشتند که از آن جمله هویت 27 تن شناسایی شده که غیر نظامی بودند. یکی از آنان زن بوده است. بر اساس این گزارش، 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. به گزارش کمیسیون حقوق بشر، طالبان 21 تن دیگر را هم کشتند که وابسته به نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی بودند. بر اساس این گزارش هنوز روشن نیست که این افراد در جنگ با طالبان کشته شدند و یا پس از اسارت. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون گفت
یافته‌های ما از ولسوالی مالستان نشان می‌دهد که جنگجویان طالبان با افراد غیر نظامی مطابق به اصول و قواعد جنگ با تأسف رفتار نکردند، باعث قتل و ایجاد ترس و وحشت در بین مردم شدند و این سبب نگرانی جدی ماست.
یافته های این کمیسیون همچنین نشان می دهد که تاکنون 2500 خانواده از مالستان به کابل، ولسوالی جاغوری و ناور آواره شدند. با این حال طالبان کشتار غیر نظامیان در ولسوالی مالستان ولایت غزنی را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفت که آنان هیچ غیر نظامی را به قتل نرسانده و این گزارش نادرست است. پیش از این هم کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که طالبان در ولسوالی سپین بولدک قندهار مردم را به هدف انتقام به قتل رسانیدند، اما طالبان آن را بی بنیاد خوانده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پس از وقفه طولانی بر اساس تصمیم وزارت تحصیلات عالی، درس‌های حضوری در پوهنتون‌های 11 ولایت افغانستان از امروز از سر گرفته شد. این تصمیم پس از اعلام روند نزولی در آمار مبتلایان ویروس کرونا از سوی وزارت صحت عامه افغانستان روی دست گرفته شده. جزئیاتش در این گزارش.
مرجان دانشجوی سمستر هشتم در یکی از رشته های پوهنتون هرات است. او میگوید در 1.5 سال اخیر سایه ویروس کرونا تحصیلاتش را تحت تاثیر قرار داده و روند آموزشش را مختل ساخته است. از هشتم جایزا او نیز مانند بیشتر دانشجویان کشور نیمی از یک سمستر را درس خواند. اکنون اما با وجود کم شدن آمار ابتلای ویروس کرونا، سایه جنگ بر روند درسش سایه افکنده و مانع فراگیری درس های حضوری شده است.
اعلامیه که از سوی ریاست دانشگاه برای ما دانشجویان داخل کانال ها گذاشته شده، طوری جلوه دادن که گویا وضعیت به خاطر کرونا رخ زده، اما خبرهایی که میشنویم کرونا در هرات فعلا سیر نزولی داشته، یعنی کاهش یافته. کرونا یک بهانه است. من نمیفهم چرا تلاش دارن که وضعیت فعلی هرات از دانشجویان پنهان کنن. ما یک سال خورد به خاطر کرونا هدر دادیم. در حال حاضر نمایم چند روز دیگه که مانده به خاطر امنیت از دست بدیم.
این در حالی است که بر اساس مؤسسه تصمیم وزارت تحصیلات عالی دروس حضوری در مؤسسات تحصیلات عالی 11 ولایت از امروز شنبه از سر گرفته شده است. این تصمیم پس از اعلام روند نزولی آمار مبتلایان ویروس کرونا از سوی وزارت صحت عامه روی دست گرفته شده است. میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت:
نظر به هفته گذشته در واقعیت مثبت کرونا یک چیز کاهش دیده میشه. طرحی که از طرف وزارت صحت عامه به همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت محترم معارف و نهادهای سکتور خصوصی ترتیب کرده، در اوتره هم مسائل واضح ذکر گرده. در ولایتی که واقعیت مثبت کاهش پیدا کرده و یا هم در حالت کاهش است، وزارت تحصیلات عالی میتونه که در آنجا بازگشایی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دولتی را انجام بدن.
در اعلامیه که این وزارت در این مورد نشر کرده، به بازگشایی مؤسسات تحصیلات عالی در ولایت‌های کابل، کندوز، نیمروز، دایکندی، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنگان، پنشر و جوزجان اجازه داده شده است. شمار مبتلایان ویروس کرونا پس از عید فطر در بیشتر ولایت‌های کشور اوج گرفت که سبب تعطیل شدن دانشگاه‌های کشور شد. اکنون وزارت صحت عامه با اعلام سیر نزولی این ویروس گفته پس از اطمینان یافتن از کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا، مراکز آموزش عالی دیگر ولایات نیز بازگشایی خواهد شد.
ساعت دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد رویدادهای ورزشی و برنامه‌های هفتهواره ما. اما حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام ها تایید میکنند که طالبان کنترل شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را در دست گرفتند. یک روز پیش طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. یک مقام صحی ولایت قندوز میگوید که دستکم 11 غیر نظامی در جریان درگیری دیشب در شهر قندوز جان باختند و دهاتن دیگر زخمی شدند. آمریکا و بریتانیا از شهروندانشان در افغانستان خواستند که این کشور را فوراً ترک کنند. حکومت بریتانیا به تمامی شهروندان این کشور هشدار داد که به دلیل اوضاع رو به وخامت امنیتی هرچی زودتر از افغانستان بیرون شوند. اسرائیل حملات هوایی را بر دو هدف در نوار غزه امروز شنبه پس از آن انجام داد که تندروان مسلح بالون‌های آتش‌زا را به داخل اسرائیل پرتاب کردند. اردوی ایالات متحده و کشورهای عضو جی 7 ایران را به خاطر حمله بر تانکر نفت در هفته گذشته در خلیج عمان مقصر دانستند. تهران هرگونه نقش در این حمله را رد کرده. و با سلسله مسابقات تابستانی المپیک، امریکا در بازی بسکتبال مردان فرانسه را امروز شکست داد و مدال طلا گرفت.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای گرفتن خبرهای تازه از هر گوشه و کنار جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. حالا چند رویداد ورزشی.
آینه روز ورزش.
هشتمین دور بازی های انتخابی اسنوکر کابل امروز آغاز شد. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها 52 ورزشکار از همه باشگاه های شهر کابل اشتراک کردند و تا 4 روز با هم به پای کار می پردازند. آقای قاری‌زاده گفت که فدراسیون اسنوکر و بیلیارد این رقابت ها را برای انتخاب 16 بازیکن برتر برای تیم منتخب کابل و گزینش قهرمان و نایب قهرمان این رقابت برای اشتراک در مسابقات آسیایی که در کشور قطر راه‌اندازی می‌شود برای انداخته است. در پایان این رقابت‌ها برای بازیکنان برتر مدال و تقدیرنامه سوی رهبری ورزش و این فدراسیون اهدا می‌شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت پکتیا از پایان یافتن تورنمنت والیبال زیر عنوان بیرق ملی در آن ولایت خبر داده است. محمد داود معزوز رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت پکتیا امروز بر رادیو آزادی گفت که این تورنمنت از سوی فدراسیون والیبال با هماهنگی ریاست تربیت بدنی و ورزش این ولایت با حضور 10 تیم شهر گردیز برگزار شده بود. و ای گفت که این تورنمنت 3 روزه برای ارزگذاری روز ملی بیرق برگزار شد و در پایان این رقابت ها تیم غازی آباد برنده تورنمنت شناخته شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش پکتیا میگوید در آینده این تورنمنت به سطح ولسوالی ها نیز برگزار خواهد شد. جیمز اندرس توپ انداز سری تیم ملی کرکت انگلستان در رقابت های تست میان انگلستان و هندوستان 4 بازیکن هندوستان را از میدان بیرون کرده و با این کار رقم ویکت هایش را در این رقابت های تست به 621 رساند. با گزارش خبرگزاری نیکس کرکت، جیمز اندرس این 621 ویکت را در 163 بازی گرفته که با این موفقیت در تاریخ بازی های تست کرکت سومین بازیکن شده که بیشترین ویکت را به دست آورده است. پیش از این انیل بازیکن پیشین تیم ملی کرکت هند با گرفتن 619 ویکت در این جایگاه قرار داشت، اما جیمز اندرس این جایگاه را از وای گرفت و انیل در جایگاه چهارم قرار گرفت. با گزارش این خبرگزاری، بیشترین ویکت را در تاریخ بازی های تست کرکت مورال تارن بازیکن سریلانکایی گرفته که در 239 مرحله 800 بازیکن را از میدان خارج کرده است.
رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.